أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز، دوستداران اهل بیت علیهم السلام و عرض سپاس از خدای متعال که این شبها رو توفیق و عمری عطا فرمودن که در این جلسه تشکر حضور پیدا کنیم و فیض معنوی ببریم. مباحثی رو عرض کردم خدمت دوستان عزیز در سیر الالله با مبنا قرار دادن آیه شریفه ای که می فرماید ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. شما بازگشت دارید، می آیید به سمت ما به صورت فرادا و تنها، مثل اون روزی که شما رو اولین بار آفریدیم. این نشان از این داره که ما ایم و خدا، یعنی فرادا آمدیم، فرادا میریم و پاسخگویی ما فقط نزد خداست. و این خیلی خوبه اتفاقا، یعنی چون طرف ما خداست ما خیالمون راحته. تک تک آیات قرآن شاهد این مسئله هست، آیات رحمت و همینطور مناجات و همینطور مناجات ابو حمزه صومالی که این شبها در این جلسه خونده میشه. البته خوب امشب چون شب جمعه است دعای کمیله، ولی حتی دعای کمیل چون ادعیه فردیه، یعنی مثلا در همین دعای کمیل عرض میکنیم الهی و ربی و سیدی، یعنی خدای من، پروردگار من، مولای من. دعا فردیه. ظلمت نفسی، من به خودم ظلم کردم. و تجرأت به جهلی، همش سخن از منه. و این نشون میده دعا دعای فردیه، جمعی نیست. حالا ممکنه جمعی باشن و یه مدعای خوش صدایی هم بخونه و همه استفاده کنن، اما دعا دعای فردیه. سفارش به جمعی خوندن نشده، الفاظ اینو نشون میده. اتراک معذبی به نارک بعد توحیدک، از این طرف تو، از این طرف من، یعنی رابطه من و تویه. هیچ کس اینجا دخالتی نداره، چون اینجا اعتراف به گناه میکنم پیشش، عذرخواهی میکنم ازش. من نه برای بندگان اجازه دارم که اعتراف به گناه کنم، ما اجازه نداریم. یعنی مؤمن هر گناهی کرده، هر معصیتی کرده، خودشو خدای خودش. بله، یه وقت من آسیب میزنم به یه کسی، به جز عذرخواهی باید تازه جبران هم کنم. عذرخواهی که فایده نداره که جیب یکی زدم برم عذرخواهی کنم، پولشو بده. بابا جبران کن. جبران کردن در خسارت ها اولین چیزه. اون موقع بعد عذرخواهی کن، به ما رو ببخش. خدای نکرده پشتر یکی حرف زدم، اعتبارشو خدشه دار کردم، برم جبران کنم، را بیافتم بگم آقا اون حرفی که زده شده نادرست بوده، این بابا آدم معتبریه، آدم صادقیه، آدم درستیه، باید جبران کنم. ما همه چیز رو تو الفاظ خلاصه میکنیم، حتی ادعیه رو گاهی تو الفاظ خلاصه میکنیم. اینا صاحب معناست، معانیش کاربرد داره. یعنی اگر میگم یا ستار العیوب، یا علام الغیوب، یا کاشف الکروب، ای خدایی که با اینکه پنهان منو میدونی آبروی منو نبردی، همین بگم آبروی منو نبردی، تشکر. نه، اینا آموزشه. یعنی منم نباید آبروی کسی ببرم. مقام ربوبیت اینه دیگه، یعنی انسان رو پرورش میده. رب با اله فرق میکنه، اله خداست، رب یعنی مربی. مربی که میگیم یعنی پرورش دهنده، دائما با شاگرد سر و کار داره. میگه مربی ورزشه، مربی تربیتیه، مربی چیه؟ مربی یعنی کسی که در حال پرورش دادن و رشد دادن کسیه. ما مثلا در همین دعای ابو حمزه صومالی در فقرات اولیه چند خط میخونیم، امام زین العابدین علیه السلام یه لحظه اینجا مکس میکنه، میفرماد یا رب یا رب یا رب یا رب. راوی میگه انقدر گفت یا رب نفسش قطع شد. چرا یا الله نمیگه؟ چون اینجا فضا فضای تربیتی. خدای منو رشد بده، خدای حواست به من باشه، خدای منو تربیتم کن. تمام این محافل و مجالس همینه. اگر این مجالس مجالس رشد نباشه، اتفاقا نتیجه عکس میده، یا میشه مخدر، و خدا نکنه دین بشه مخدر، مناجات بشه مخدر، نماز بشه مخدر. یعنی فقط آرومم کنه، بعد تریاک میکشه آروم میشه، گل میکشه آروم میشه، من دعا میخونم آروم میشم. هیچ تفاوتی نداره اگر وجه تربیتیش رعایت نشه. میدونید چرا؟ چون آروم میشم و بعد میرم آسیب میزنم به دیگری. یعنی حاصل نداشته. حاصل مهمه. اینه که خداوند مقام ربوبیت داره، یعنی ما رو پرورش میده و ما هم باید مقام ربوبیت داشته باشیم. وقتی از پیغمبر اکرم سوال میکنن که یا از امیرالمؤمنین که این عالمی که در روایات داره که النظر الی وجه العالم عباده، نگاه به چهره عالم عبادته. خب عالم به معنای که مثلا معنای عرفیش عرض میکنم، 10 تا 100 تا کتاب خونده شده عالم، آیا نگاه به چهره این عبادت؟ نه خیر. میفرماد عالمون ربانی، عالم ربانی یعنی خودش پرورش پیدا کرده باشه و دیگران هم پرورش بده، میشه عالم ربانی. و الا میشه یه هارد کامپیوتر. آره، یه دوی فقط یه حافظه خوبی دارن. حالا بعد نیه کسی حافظه خوبی داشته، ولی اگر فقط حافظه خوبی داشته باشه، بنده عرض میکنم خیلی عقبتر از هارد کامپیوتره. صدها دوره تفسیر توی هارد هست، چقدر کتاب هست، چقدر سخنرانی هست در علوم متعدد. تو مغز تو هم هست؟ نه، یک صدومش، یک هزارمش هم نیست. پس تفاوت در چیه؟ اگه قرار منم بشم حافظ اینا فقط حفظ کنم. ما یه دوستی داشتیم در مدرسه، آقا مجتهدی، ایشون حافظه خوبی داشت. اون تاریخی که اینی که عرض میکنم سال 64، سال 64 ایشون 6000 روایت حفظ بود و بعدها فهمیدم 60000 روایت حفظه. حافظه خوبی داشت، خیلی خوبه. ولی اگر کسی صرفا حافظه خوبی داشته باشه، من میگم آقا کتابخونه من از تو بالاتره. چون کتابخونه من 200,000 تا حدیث داره. باید منو پرورش بده اون چیزی که دارم فقط محفوظات من نباشه، اینا باید رسوخ کنه در دل، متحول کنه منو، رسوخ کنه در عملم. تو جامعه وقتی راه میرم معلوم باشه که آها این آدم اینه که امیرالمومنین فرمودن دو نفر کمرمو شکستن، قسم از زهری. دو گروه در حقیقت، یکی میفرماد عالمون متحتک، عالم بیبند و بار، یعنی فقط علم داره، اهل عمل نیست. میدونه غیبت چیز بدیه، میدونه تهمت چیز بدیه، میدونه دروغ چیز بدیه، همه اینا رو میدونه، فرمولش هم بلده، معراج و سعاده خونده، جامع و سعادات خونده، کتب اخلاقی خونده، ولی میبینی میشینه پشت سر اینو حرف میزنه. امیرالمومنین میفرماد این قش کمر منو شکستن، عالمون متحتک، البته میفرماد و جاهلون متنسک و جاهل دیندار، یعنی ظاهر دیندار داره ولی جاهله. جاهلون متنسک، متنسک یعنی متشرع، که نمونه بارز جاهل متنسک خوارج نهروان بودن. خوارج نهروان جاهلان متنسک بودن، اینا انقدر حزب اللهی بودن. آها، شما تو همین جمعی که اینجا نشسته بالاخره یه کسی زیاد سجده میکنه، یا مثلا پوستش، بعضی اینجوری هم حساسن، مثلا جای مهر رو پیشونیشون میفته، قارچ پوستی میزنه فلان، ولی چند تا اینجوری هم. آقا 12,000 نفر خوارج نهروان اینجوری بودن. درفه 12,000 نفر حافظ قرآن، 12,000 نفر که پینه بسته بود پیشونیشون، میشه مگه؟ بله، چون دائما نماز میخونن، دائما قرآن میخونن. ولی میدونی نتیجه چی میشه؟ دائما چون فهم توش نیست، فقط حافظه است، فقط دولاراز شدنه، تهش این میشه که دیگران رو تکفیر میکنن و کارشون به جایی میرسه که امیرالمومنین هم تکفیر میکنن و میگن باید کشته بشه و او رو به شهادت برسونن. جاهلون متنسک اینا. و بعد میگن مگه علی نمازم میخوند؟ شاید عرض کرده باشم اینجوری نبوده که نبینن نماز امیرالمومنین. بالاخره آقا امیرالمومنین امام جماعت مسجد کوفه بوده، مرکز حکومت، مثل این که یه کسی امام جمعه تهران باشه، بلا تشبیه عرض میکنه، مرکز حکومت، یه کسی امام جمعه، بعد مثلا هیچ کی نمیبینه نماز میخونه، چرا همه میبینن؟ امام جماعت مسجد کوفه است، حضرت حاکم حکومت اسلامیه، نماز جمعه رو میخونه، خطبه میخونه، همه میدونن پس حضرت نماز میخونه. ولی چه اتفاقی میفته که این حرف زده میشه که مگه علی نمازم میخون؟ اینا میگن نماز علی که نماز نیست، میگه نماز نیست که جنگی نماز میخون برو، چون حضرت جنگی نماز میخون میرفت. در نهج البلاغه داره میفرماد وقتی میخواستم برم یمن برای تبلیغ، رفتم خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله اذنی آ موعظم کنی. پیغمبر فرمودن میری یمن نماز جماعت میخونی، فلفور بخون، مردم معطل نکن، تمام. ولی اینا که اینجوری نبودن که اینا میگفتن آقا باید مثلا خلاصه 3 ساعت طول بکشه نماز تا بهش بگن نماز. عادات اینجوری هنوزم هست، طرف فکر میکنه هرچی غلیظ‌تر باشه ها. من نمیفهمم اینجور آدم ها رو. یا آقایی بود مثلا داره که در کاسبی سختگیری نکنید، طرف جنس و پسورد بگیرید، روایت داریم، من کاسب دیدم بسیار متدین، یعنی وای میساد نماز، من دوتا نمازم خونده بودم، این 2 رکعتش هم نخونده بود. یه رو رفتم یه سری بهش بزنیم و اینا، این خیلی اصرار، رفتم در مغازش نشستم یه چایی خوردیم و اینا، یه زن و مردی اومده بودن، اتفاقا ارمنی هم بودن، سن بالا یه پارچه خریده بودن، پارچه های اینا فاخر گرون قیمت، مثلا لباس عروس و گیپورای مثلا خیلی گرون قیمت از این چیزا داشتم. بیچاره مثلا یه متر خورده خریده بود، برده بود خونه، بچه‌هاش نپسندیده بودن، آورده بود میگه آقا من نمیگم پس بگیر، من یه متر مثلا 30 سانت گرفتم، من که نمیتونم بفروشم، این اینجا باشه پیش شما. آره مشتری اومد شما بفروش بش، چون الان دیگه به درد من نمیخوره، تو خونه بندازم تا 50 سال دیگه اب بین میره. نمیگرفت میگو نمیفروشم برات، نه پس میگیرم. ببین یعنی این بیچاره ها یه ساعت التماس اصرار میکردن، من اصلا پیش خودم میگفتم که مگه میشه یه نفر، بعد آدمی که متموله، نه این که بگه، حالا یکی میگه نداره از زور، نه آدم متمول، 10 تا انبار تا خرخره پر پارچه، انبارهای وسیع، پارچه های اینجوری که مثلا اون موقعی که دلار 1000 تومن بود خریدن، یه دفعه شد 3000 تومن، سرمایه‌شون 3 برابر شد، حالا شده 100 برابر. یه مت پارچه رو بعد وای میسه نماز میخونه و میگه که، و بعدم ایراد میگیره میگه که من حاجاتی دارم از خدا میخوام، خدا نمیده. تو حاجت 2 نفر رو بده، واسه بگو خدای حاجت منو بده. خب تو حاجت اونو نمیدی، اون حاجتش میشه تو اینه یه متر پارچه بگیری امانت نگه داری، مشتری اومد بفروشی، یه زنگ بزنی بگی پولت بگیر. ارحم ترحم، رحم کن تا به تو رحم شود. ببین میگه ترحم، ترحم فعل مجهوله، میگه رحم بشود، یعنی طبیعت به تو رحم میکنه، عالم به تو رحم میکنه، کائنات به تو رحم میکنه، تو ترحم داشته باش تو جامعت. من معتقدم که در جامعه یه بخشیش مسئولین و دیگران و اینا که همه میدونیم کیا مقصرن و اینا، یه سریش هم نمیدونیم، ولی بنده هم مقصرم، بنده هم مقصرم، بنده نوعی رو دارم میگم که تو این جامعه دارم زندگی میکنم، کاسبم. ما مرحوم والدمون خیاطی میکرد، کمک خرج پدرمون بود که طلبه بود، 7 تا بچه تو دروازه غار نداشتیم، اما نجف پدرمون رو اخراج کردن، پا برهنه اومد اینجا و یادتونه که ایرانی ها رو یه زمان اخراج کردن دیگه، از سال 47 تا سال 50 اینجورا زمان حسن البکر، و ما هم ایرانی های اونجا بودیم، ما آبدیم اخراج کردن. اینه که امروزه میگن ایرانی ها اون موقع عزت داشتن در تمام دنیا، نه آقا بیرون میکردن، پا برهنه تو جیروف تا اون اومده بود، آدم میفته جنازه میمرد. این اتفاق در مورد چند کشور افتاد در مورد ایران. من اصلا ورود به اون بحث نمیخوام بکنم، اما حرفم اینه که وقتی یادم مادر ما گفت که میری بازار مثلا یه 10 تا زیپ بگیر، زیپ های خوب بود، ژاپنی زیپ هم بود که مثلا کیفیتش خیلی بهتر نبود. من یادم با پدرم رفتیم یه بزازی بود تو بازار، بایستاد و گفت که 10 تا زیپ خوب میخوام 10 سانتی. بابا اگه زیپ خوب میخوای اون مغازه نبشیه داره، الان خرابشو داره، میگه خوبش اینه. من اگر این کارو با شما کردم، شما هم این کارو با من کردید، خب جامعه میشه همین دیگه. یه جک ماشین میخواستم بگیرم، یکی از رفقام وارد کننده این جک بود، گفت ما اینا رو پخش کردیم، یه دونم خودم ندارم، ولی یه دور بزن خیام ملتی اونورا، نشونیش اینه، روش یه دونه زبدر سرمه‌ای پلاستیکی داره، اینجاش هم این نشونه رو داره فابریکش، ولی بقیهش قلابیه. گفتیم باشه. آقا ما اولین مغازه رو گفتیم آقا مثلا فلان جک و فابریکش رو داره، گفت بله آقا. گفتم خدا رو شکر همه دارن. رفتم تو یه چیزی گذاشتیدم اون نشونی رو نداره، گفتم ممنون، اومدم بیرون. حتی یه جا یه نفر اصلا ناراحت شد، حاجا اما اگه نگفتی فابریک میخوام، گفتم آره خب من فابریک، این فابریک دیگه، گفتم نه این فابریک نیست. گفت حضرت عباسی فابریکه. گفتم بابا حضرت عباس خرج جک نکن، فابریکش یه زبدر داره سرمه ای. دقیق گفتم برای گفت اجازه میدونی. بعد واقعا کی باید جامعه رو درست کنه؟ همش گردن یکی دیگه است. قرآن میفرماید اگر جامعه ایمانی داشته باشید، لفتحنا ابواب السماوات والارض، ما درهای رحمتمون رو از آسمان و زمین باز میکنیم براتون. کاسب، اداری، آخوند، کارگر، من یه زمان خیلی ناامید شدم واقعا. من آخوند با یه مردیش دو من عمامه رفتم اداره مالیات، از من رشوه خواست. مؤسسه فرهنگی داشتم، خیلی حرفه ها. خب یه دیگه آخوند میترسن، میگه یه طوریمون میشه، به این حداقل نگیم. یکی هم ممکنه بگه آقا این متشرع اصلا نمیده، ولی چقدر آدم باید بی حیا و بی پرده بشه امن رشوه بخواد؟ چیزی که امن رشوه بخواد یعنی همه شما ها میخواد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. قرآن صریح میفرماید اگر میخواید سرنوشت جامعتون عوض بشه، تک تک شما باید عوض بشید. هممون باید درست بشید. و اگه نشیم چه انتظاریه؟ بنده معتقدم مشکلات اقتصادی زیاده. حالا یه دمار تو خیام میبینم یه اینا بچه نیاورونن، مثلا بنده هنوز مستاجرم، خونم ندارم. خیام همه تون تخت، یه ماشین قرازه داریم، نمیدونم انزه پراد میارزه یا نه. ما مثل شما داریم زندگی میکنیم، با همه این چیزا بیش از خیلی ها درگیریم، دست و پنجه نرم میکنیم. یعنی بعضی حرفا از سر شکم سیری نیست، ماها لمس میکنیم که جامعه داره به چه سمت و سوی میره. بنده معتقدم اگر مشکل اقتصادی توی این مملکت حل بشه، ولی اگه محالم باشه میگی فرض محال که محال نیست، فرض یه روزی بیاد که به همه ایرانی ها بگن آقا مثلا یکی 2000 متر خونه بهتون میدیم، فرض محال که محال نیست، یکی مثلا 100 میلیارد هم میریزیم به حسابتون، همه غنی. اگر اخلاق تو جامعه حل نشه، باز دست تو جیب همدیگه میکنیم، نمیکنیم؟ مگه الان آدم های پولدار نیستن که دستشون تو جیب اینو میکنن؟ آدم میشناسن پولاشو نمیتونه بشماره، ملکاشو نمیتونه بشماره، 100 تا پرونده دادگاهی داره، 4 تا بدبخت بیچاره رو کلا گذاشته. میگی بابا تو 70 نسلت هم لاکچری زندگی کنن، باز اضافه میاری، برای چی میخوای؟ قرآن میفرماد ویلون لکل همزه لمزه، وای بر کسانی که همزه لمزه. بعد خودش تفسیر میکنه میفرماد الذی جمع مالا و عدده، فقط دنبال جمع کردن مال و شمردنش هستن. یعنی عدده براشون مهمه. اگر عدده مهم باشه، 1000 میلیارد داشته باشه، حسرت میخوره که چرا 2000 میلیارد نداره، و تمام تلاششو میکنه ولو سر یکی کلا بذاره این عدده بشه 2000 میلیارد، و همینطور تصاعدی میره بالا. اخلاق باید تو جامعه ما حل بشه. اینه که من همیشه مترصد این هستم که اگر ما مناسک داریم، این مناسک باید خروجی داشته باشه، و الا میشه جاهل متنسک، که امیرالمومنین فرمود اینا کمر من شکستن. جاهلانی که فقط بیر رویه از دین رو یاد گرفته بودن و فکر میکردن دین دارن، و کارشون به جایی کشید که نشستن جلسه گرفتن گفتن امیرالمومنین مردم رو داره از دین منحرف میکنه و باید کشته بشه، و آدم فرستادن حضرت رو به شهادت رسوندن. من عرض توسلی داشته باشم
عرض ادب و ارادت خدمت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. السلام علیکم یا آل رسول الله. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا امام المتقین یا يعصوب الدين قاعد الغر المحجلين يا علي بن أبي طالب إمام مجتبى أمر مرخص كر بريد پدرم نای نشستن و دیدن کسی و نداره، مردم متفرق شدن تو این تاریکی شب، یه نفر ایستاده گریه میکنه، آخه پای رفتن ندارم. آقا دید اسبق ابن نبات است، اصرار رفت خدمت پدر، عرض کرد اسبق ابن موات نمیره، فرمودن راهش بده با حال نزار. حرف من اینه، ما پای رفتن نداریم، پشت در خونه امیرالمومنین نشستیم، بلکه راهمون بده. گفت وارد شدم، زهر شمشیر چنان اثر کرده بود، رنگ آقا پریده، انقدر رنگ پریده است، همه تون شنیدید، یه دستمال زرد به پیشانی آقا بسته. گوبرچه نگاه کردم نفهمیدم دستمال زردتر یا چهره حضره. دون حال نزار فرمود حسنم یه سری به ابن ملجم بزن. شنیدم خیلی ترسیده گرفتنش، ببین آیا گرسنه است یا نه، آیا تشنه است یا نه. هرچه باشد حسنم، خون علی در رگ تو، مهربان باش تو با قاتل من، ای پسرم علی. یا علی، علی یا علی، علی یا